هفته و 30 دقیقه همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی به مدت زمانی یک ساعت با موضوع بررسی نفوذ وزارت اطلاعات ایران به سیستم امن امریکا.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. روز مقدس و عزیزی رو درش قرار داریم، روز دهوالعرض، که به هر بهونه‌ای ما میتونیم با خدای خودمون راحت‌تر و آسوده‌تر صحبت کنیم و روزیه که برای عبادت اختصاص پیدا کرده. اما موضوع این برنامه گفتگوی سیاسی ما در مورد دستگیری 17 جاسوس CIA در ایرانه که در سپهر رسانه جهان سرصدای زیادی کرده. تقریبا چند ماهی میشه که ما در رسانه های مختلف خبرهای خوشی در مورد ضربات متعددی که بخش‌های مختلف نظام ما وارد می‌کنند به آمریکا می‌شنویم، از پهباد گلوبال هاک آمریکا که غیر قابل سقوط می‌دونستن آمریکایی اونو و با یک پدافند کاملاً ایرانی ساقط شد، تا دستگیری جاسوسان آمریکایی که همه می‌دونن به هر حال جاسوس یک پدیده‌ایه که بسیار براش هزینه میشه، بسیار تلاش میشه که مخفی بمونه، و کشف جاسوسی در یک کشور و دستگیری جاسوسان ضربه بزرگی برای هر سیستم امنیتیه. اما برنامه رو یک طرفه نخواهیم داشت. خیلی دوست داریم که پیامک های شما و مطالبی که شما دارید رو بشنویم و در برنامه مطرح کنیم. شما میتونید با شماره 301035 پیامک بزنید به ما. توجه داشته باشید که حتما تو پیام هاتون اسم خودتون رو هم بگید تا ما پیامی که میخونیم اسم شما رو هم معرفی کنیم. ضمن این که تلفن 2265-2397 مربوط به رادیو گفتگو و روابط عمومی صدا و سیما، شماره تلفن 162 آماده دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستن. مهمانان عزیزی رو در برنامه داریم که باهاشون به گفتگو می نشینیم. ابتدا سخن آغازین برنامه در مورد دستگیری جاسوسان آمریکایی در ایران توجه کنید.
وزارت اطلاعات ایران هفته گذشته از شناسایی و بازداشت 17 جاسوس آموزش دیده سازمان سیا در ایران خبر داد. موضوعی که از راهبرد جدید و البته قدرتمند وزارت اطلاعات در سالهای اخیر حکایت دارد. تا جایی که بازسازی یک سیستم جدید ارتباط مخفی، جذب و آموزش جاسوسان جدید و هدر رفتن صدها میلیارد هزینه مالی برای شبکه جاسوسی سوخته شده قبلی تنها بخشی از فهرست ده‌ها میلیارد دلاری خسارت وزارت اطلاعات به دولت آمریکا است. اولین اتفاق راهبردی در وزارت اطلاعات، تغییر وضعیت ضد جاسوسی ایران در سالهای اخیر از حالت دفاعی به حالت تهاجمی است. به معنای دیگر ایران پس از این تنها جاسوس دستگیر نخواهد کرد، بلکه افسران سازمان سیا را مورد هدف قرار می‌دهد و این حالت تهاجمی نه صرفاً در داخل بلکه در فرامرزهای ایران خواهد بود. اتفاق راهبردی دوم، تشکیل ائتلافی از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست و همراه با هدف تمرکز بر شناسایی و ضربه به شبکه اطلاعاتی سازمان سیا در سرتاسر دنیا است. چنان که سال گذشته ایران با شناسایی شبکه جاسوسی سیاه و معرفی جاسوسان آن به برخی کشورهای دوست، عملیات جاسوسی سیاه در این کشورها را نیز ناکام گذاشت. با این همه بسیاری از موفقیت‌های اطلاعاتی منتشر شده برای ایران و به تبع آن تبعات آن برای آمریکا مربوط به اوایل دهه 90 است و از ابعاد جدید موفقیت‌های ایران در شرایط فعلی اینک سخنی گفته نخواهد شد و باید منتظر اعترافات مهم و البته اجباری مقامات و مسئولین آمریکا در آینده نچندان دور ماند.
خب شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. صفاری هستم، در خدمت مهمان عزیزی هستیم، دکتر آرش پاکندیش، کارشناس حوزه امنیت از اندیشکده اسرا و مدرس دانشگاه. آیه دکتر پاکندیش، خدمت شما سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی و دستندرکاران این برنامه، خدمت شنوندگان عزیز، مردم بزرگوارم سلام و عرض ادب دارم. از اینکه فرصتی رو در اختیار این حقیر قرار دادید که نقطه نظراتی رو عرض کنم بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکر. آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس رسانه‌ای، هم در راه هستند در ترافیک اطراف جامع جم که تا چند دقیقه دیگه به ما میپیوندن. گفتگومون رو با دکتر پاکندیش شروع میکنیم. جناب دکتر پاکندیش، این اهمیت این دستگیری این جاسوسا چقدره؟ یعنی چقدر ما میتونیم بگیم این میتونه یک ضربه بزرگی برای سیستم جاسوسی و حتی قدرت حالا سخت آمریکا محسوب بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، اگر اجازه بدید من یک مقدمه کوتاه، چون حالا فرصت هم هست تا مهمان گرامی برسه، در ارتباط با آرمان انقلاب اسلامی از بدو به تأسیسش به رهبری حضرت امام خمینی، جریان مقاومت اسلامی رو در واقع همیشه در بیاناتشون به عنوان یک نگاه راهبردی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داده بودن. یه جمله معروفشون هم هست که میگن که فرمودن تا زمانی که ظلم هست مبارزه هست و تا وقتی که مبارزه هست ما هستیم. اگه بخوایم این جمله رو ما در واقع وام بگیریم و بست بدیم در حوزه‌های مختلف، اینکه ما هستیم مبارزه هست، ما یعنی به عنوان مردمانی که از ظلم در واقع رهایی جستند و خواستار رسیدن به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی که در حوزه، چه در حوزه فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، پس مبارزه هست. یعنی ما مبارزه فرهنگی رو در دستور کار قرار خواهیم داد، دادیم و خواهیم داد در این 40 سال، مبارزه امنیتی، مبارزه اقتصادی، مبارزه سیاسی. خب با این نگاه که ادامه دهنده همین نگاه رهبر معظم انقلاب هستند، امروز ما شاهد هستیم که در سالهای گذشته بیانات متعددی رو در ارتباط با نفوذ دشمن به کرات خطاب مردم، مسئولین، آگاهان، فعالین، نخبگان بیان داشتن، که من اجازه میخوام یک کوتاه به صورت تیتروار به این موضوع نفوذ دشمن از در واقع مروری بکنیم بیانات رهبر انقلاب رو درباره نفوذ دشمن، که در حقیقت سنگ بنای موضوع بحث ما هم باشه در ادامه. این که ما صحبت از در واقع نفوذ دشمن میکنیم، اولا منشأ این نفوذ چیه؟ خب طبیعیه که نظام سلطه به دنبال زورگویی و تجاوزه. مثلا طبیعت نظام سلطه همینه، ما اینو نمیتونیم کاریش کنیم، طبیعتش همینه. منتها ما بایستی در برابر این نفوذ طبیعتا واکسینه بشیم دیگه، قوی بشیم. زمینه این نفوذ در واقع چه چیزایی میتونه باشه؟ مقام معظم رهبری گفتن که محکم نبودن در برابر نفوذ دشمن در واقع میتونه ما رو آسیب پذیر بکنه. ماهیت این نفوذ میتونه فرهنگی باشه، میتونه اعتقادی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه، و مقدماتش هم ابزارهای گوناگونی داره این بحث نفوذ. این که مثلا دشمن یه وقت یه افرادی هستن که میان چهره دشمن رو بزک شده جلوه میدن، اعتقادات سیاسی اعتقادات دینی مردم رو سست میکنن، نارضایتی در کشور رو تقویت میکنن. اما اون چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم، مقام معظم رهبری در سال 94 تأکیدشون بر این عنصر بود. آقا نفوذ در دو بعد کلان قابل دستبندیه، نفوذ فردی و نفوذ جریانی. خب نفوذ فردی به این معنی که معرفی یکی از افراد دشمن به عنوان دوست با چهره بزک شده، حالا با انواع مختلف، یا جاسوسی فردیه یا میاد مثلا اون جاسوس تصمیم سازی میکنه، نگاه اون مدیر مسئول رو عوض میکنه، نگاه اون نخبه ما رو عوض میکنه. اینا مجموعا در قالب پکیج نفوذ فردی قابل تعریفه که مصادیقش هم امروز موضوع بحث شما هست، میتونیم مفصل صحبت کنیم که جاسوسایی که مشخصا نمیان بگن ما جاسوسیم، در چهره بزک شده میاد، در چهره تاجر، در چهره شغل آزاد، در قالب کارمند، در قالب تکنسین، اینها به صورت فردی میان در واقع برای جمع‌آوری خبر، جمع‌آوری اطلاعات. این کف نفوذه، این حد اقل نفوذ هست. یعنی این نفوذ به تعبیر مقام معظم رهبری به نوعی ساده ترین شکل نفوذ دیگه. اما نفوذی که و ما خود به حمدالله در طی سالهای اخیر با قدرت نهادهای امنیتی، با مدیریت وزارت اطلاعات و سایر و جامعه اطلاعاتی کشور به خوبی در برابر این شکل از نفوذ فردی بسیار خوب واکسینه شده کشور به نوعی و ادامه هم داره این موفقیت. اما یه نفوذ دیگه ای رو، یه لایه بالاتری رو رهبر معظم انقلاب مطرح میکنن، نفوذ جریانیه. این نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ فردیه که در نفوذ جریانی به این معنی که شبکه سازی در درون ملت، تعابیر حضرت آغاز به وسیله حالا میتونه پول باشه، میتونه جاذبه های جنسی باشه، میتونه انواع ابزارها باشه. عمدتا جامعه هدفش هم نخبگان هستن، افراد مؤثر، تصمیم گیران، تصمیم سازان. یه جمعی رو میان در واقع کنار یک مدیری، کنار یک فردی که تاثیرگذار هست، یک رجل سیاسی که تاثیرگذار هست، میان تفکرات این رو به نوعی تغییر میدن و همون میشه که داره مثلا اون طرف امریکایی داره مطرح میکنه. این نفوذ که ما متاسفانه تو این حوزه نفوذ جریانی مسئله و مشکل داریم. درست. که حالا در ادامه میتونیم مطرح کنیم. بند آخر این نفوذ جریانی که حضرت آقا میفرمایند که مکمل نفوذ جریانیه، حالا تخطئه افرادی که بر اصالت ها پافشاری میکنن، تخطئه افرادی که در واقع میان این آلارم ها رو میدن. درست. به اینها مثلا میگن اینها تندروان، اینها آدم هایی هستن که در واقع بی سوادن، اینها مثلا افرادی هستن که بی‌شناسنامن. این مکملش، خواه یا ناخواه، این مکمل نفوذ جریانیه به تعبیر رهبر معظم انقلاب. من فعلا به همینجا بسنده میکنم. خواهش. که در ادامه عرایزی
حالا این دستگیری این جاسوسان رو شما در چارچوب کدوم بخش از نفوذ، فقط همین یه جمله رو اگه به من بگید.
این از اونجایی که طبق در واقع بیانیه رسمی که داده شد و مستنداتی که منتشر شده، خب اینها این 17 نفر هر کدام یه صورت، اولا حرکت سلولی بوده دیگه، به این معنی که هر فرد از این افراد با یک افسر سازمان سیا در ارتباط بوده. خب این نفوذ شخص با این هدف هم اومده که جمع‌آوری اطلاعات انجام داده، در واقع بهره برداری کرده. اون چیزی که وجه قالبش هست، این در قالب نفوذ فردی تعریف میشه دیگه.
خیلی متشکر. جناب مهدی جهانتیغی، کارشناس رسانه‌ای، هم به برنامه ما اضافه شدن. خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. جناب جهانتیغی، اگر سلام علیکی با مخاطبان رادیو گفتگو دارید بفرمایید تا سوالامون رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مهمان عزیزتون و همچنین مخاطبین شبکه گفتگو عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب جهانتیغی، فکر میکنید که این فضای رسانه‌ای که بعد از دستگیری این جاسوسان آمریکایی پدید اومد چه شکلی بوده؟ بذارید برای خود سوالم رو خواسترش کنم. بلافاصله بعد از اعلام دستگیری اینا، هم رئیس جمهور آمریکا هم وزیر خارجه آمریکا جا جاسوس بود، اصلا دستگیری این جاسوسان و اینکه جاسوسان آمریکایی بودن اینا رو تکذیب کردن. چرا این اتفاق افتاد و فکر میکنید که آمریکا چقدر این مسئله رو برای خودش آسیب دونسته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید طی چند ماه اخیر سلسله اتفاقات امنیتی که تو منطقه و غالبا با تقابلی که بین ایران و امریکا ایجاد شده، این دستگیری جاسوسان و اعلام این خبر خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً پذیرشش از طرف آمریکا ادامه این شکست‌های اخیر امنیتی و نظامی محسوب میشون. اما ببینید الان تکذیب آقای ترامپ با توجه به وجهه‌ای که ایشون داره، ببینید که ایشون حتی در یک مقطعی گزارش‌های سازمان سیا رو در مورد برنامه هسته‌ای ایران که منحرف نشده، حتی اونها رو هم تکذیب می‌کنه. بنابراین ایشون خیلی در حتی در فضای رسانه‌ای هم تکذیبی هاشون اعتباری نداره. مسئله بعدی اینه که اساساً پذیرش اینه که شما مورد تهاجم قرار گرفتید و اینها عملا دیگه الان اصلا تا آمریکایی ها قابل قبول نیست، چون اونها خودشون در گزارش‌های متعددی که از سری شبکه‌هاشون بودن قبلا به فروپاشی شبکه جهانی جاسوسی خودشون اعتراف کرده و این دستگیری ها هم ادامه همون مسئله است. بنابراین بس اصلا موضوع خدمت شما عرض کنم که تکذیب یا تایید نیست، اون اتفاقی که باید در عالم رسانه می افتاده افتاده است و این تاییدیه‌ها هم اون اعتبار خاصی که باید می‌داشته رو نداشته. بنابراین من احساس می‌کنم ما در حوزه رسانه که حالا یکی از بحث‌های جالب هم اینه که ما در این چند ماه اخیر فضای رسانه ایمون همراه با فضایی که ایجاد شده همراه بوده و ما انگار یه نوع دست برتری در این موضوعات داریم و طرف مقابل ما مرتبا در یک موضع انفعال است که تکذیب تقریبا تنها کاریه که میتونن انجام بدن و بعدم سعی میکنن قضیه رو مسکوت بذارن. حالا اگه فرصت بود من این رو عرض میکنم که اساسا این دستگیری هایی که اتفاق افتاده اونقدر اعتبار دارد که به قولی اون کسی که باید پیام رو دریافت کنه خودش پیام رو دریافت کرده و ساکته.
بله، خیلی متشکر. ظاهراً آقای قادری مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز پشت خط ما هستن. سلام عرض میکنم جناب قادری.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ظاهراً شما مدیر مسئول هفته نامه تهران تایمز هستید. بله.
نه، من مدیر مسئول نیستم، سردبیر روزنامه تهران تایمز.
سردبیر روزنامه تهران تایمز.
بله، این روزنامه انگلیسی زبانه.
بله. جناب قادری، یه بحثی که الان با دوستان ما شروع کردیم در مورد این دستگیری جاسوسان آمریکایی برمیگرده به جنبه رسانه‌ای این ماجرا. یعنی به هر حال یه تعدادی از جاسوسان آمریکایی دستگیر شدن و خب تلاش دستگاه اطلاعاتی ما بوده این اتفاق افتاده. این که در سپهر رسانه‌ای چه اتفاقی میفته و اون جنگی که بعد از بقول من جنگ اطلاعاتی رخ میده که باور افراد مختلف داخل ایران و خارج ایران، کلن باور افرادی که مخاطبان این پیام ها هستن چگونه تغییر میکنه، یه بحث مهمیه. به نظر شما سپهر رسانه‌ای در این زمینه چه شکلی پیش رفته؟ یعنی به هر حال کدوم طرف تونسته حرف خودش رو بقبولونه که به هر حال اینا جاسوسانی بودن که دستگیر شدن و یک ضربه بزرگی به سیاه خورده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما اگر این فضایی رو که الان داریم تجربه میکنیم و این اتفاق درش افتاده، مثلا حدود مثلا 2-3 سال پیش این اتفاق افتاده بود، قاعدتا جواب ما تغییر میکرد و متفاوت از این بود. ما در گذشته به لحاظ عده و عده رسانه‌ای و البته تجربه و تبحر رسانه‌ای طبیعتا عقبتر از اون امپراتوری رسانه‌ای غرب حرکت می‌کردیم. ما چه عرض می‌کنم، یعنی هم رسانه‌های ایرانی و هم رسانه‌های همسو با جریان مقاومت در منطقه و فراهم تر. اما امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، این اتفاق به نوعی در واقع به یک توازن رسیده و فضای رسانه‌ای که دو جبهه در مقابل هم سفارایی کردن در واقع یک زورآزمایی برابر هست. بنابراین اینجا اون چیزی که میتونه تعیین کننده باشه این هست که کدوم جبهه بتونه به بهترین شکل ممکن از اون داده‌های خودش استفاده بکنه و بتونه اون جریان سازی رسانه‌ای رو به پیش ببره. نکته دومی که اینجا حائز اهمیت است این هست که رفتار در واقع غیر منطقی و رفتار کاملا خارج از عرف بین المللی که طی دو سه سال اخیر از کاخ سفید و شخص آقای ترامپ و تیم در واقع همکار او در کاخ سفید داره بروز و ظهور پیدا میکنه، این گرا و این پالس رو به افکار عمومی دنیا داده که معمولا اینها یک ادبیات کاملا دور از شأن دیپلماتیک به کار میبرن و صحبت‌های اونها مشهون از خلاف واقع و مشهون از دروغ‌هایی است که معمولاً به تواتر این دروغ‌ها بعد از مدتی در واقع لو میره و مشخص میشه که اینها یک دروغ پردازی‌هایی بوده که اتفاق افتاده. در جریان اخیر هم ما شاهد این مسئله هستیم که باور عمومی در خود افکار عمومی جهان غرب، من عرضم الان در مورد داخل کشور نیست، در خود جهان غرب هم الان اون بستری که باید پذیرش داشته باشه صحبت هایی که آقای پومپئو، آقای بولتون، آقای در واقع ترامپ میکنن در مواجهه با اون شکست هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران متحمل شدن طی ماه های اخیر، این پذیرش اساسا وجود نداره. شما حتی برنامه های شبکه های معاند رو هم که یک دست در ارزیابی بکنید، در همین ماجرای داستان پهپاد شما شاهد بودید که شبکه ضد ایرانی و ضد مردمی بی بی سی فارسی بارها مجبور شد صحبت‌های کارشناس‌های خودش رو وسط برنامه قطع بکنه. چرا؟ چون اونا چاره‌ای نداشتن جز اینکه اذعان بکنن که این اتفاق افتاده و پهپاد در واقع آمریکایی سرنگون شده. در ماجرای جاسوس‌ها هم همین اتفاق افتاد. آقای پومپئو در یک در واقع موضع‌گیری کاملاً منفعلانه فقط بسنده کرد به اینکه این یک خبر دروغ است و جمهوری اسلامی ایران در واقع داره دروغ پردازی می‌کنه. شما قطع به یقین بدونید اگر فضا غیر از این بود و غیر از این اتفاقی که رخ داده بود یا مثلا جمهوری اسلامی ایران داشت فقط یک در واقع شعافی میکرد، قطعا اونا برگهایی رو داشتن که رو بکنن و خلاف این رو برای افکار عمومی خودشون ثابت بکنن با توجه به اون تبحری که در عرصه رسانه و تبلیغات اینها دارن، ولی چون دستشون خالی بود اساسا رو به انفعال آوردن و بعضا مسکوت گذاشتن این موضوع رو. بنابراین به نظر میرسه که در شرایط کنونی یک اولا یک توازنی بین این جنگ رسانه‌ای صورت گرفته،
درست،
و نکته دوم این که فضای افکار عمومی داخل ایران هم به این قدرت بازدارندگی و این توان داخلی ایمان آورده، به ویژه در حوزه دفاع امنیتی. یعنی ما در این حوزه ها در واقع این باور رو به مردممون رسوندی و مردم به این باور رسیدن که جمهوری اسلامی ایران اگرچه ممکنه در برخی از حوزه ها مثل حوزه های اقتصادی با یک سری در واقع کم و کاستی های روبرو هست، ولی در حوزه دفاع امنیتی به اون سطح از اقتدار رسیده که نیازی به در واقع دروغ پردازی در حوزه در واقع مسائل بین المللی نداشته باشه.
خیلی متشکر آقای قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز، از شما تشکر میکنم در برنامه حاضر شدید. ایشالله ما در زمینه اقتصادی هم به همین پیشرفت ها برسیم. جناب پاکندیش، برنامه رو فهم کنم وارد این فاز کنیم که به هر حال هزینه ای که با دستگیری این جاسوسان تحمیل شد به سیستم جاسوسی آمریکا چقدر بوده؟ یعنی واقعا چقدر اینا دردشون اومده با این اتفاق؟
ببینید هزینه اینقدر بالا بوده که الان قبل از اینکه شروع کنم خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی، عرض ادب و احترام دارم. همین بس که یکی از کارشناسان دپارتمان امنیت ملی و اطلاعات دانشگاه ساحلی کالیفرنیا آقای جوزف فیتساناکیس تو پایگاه اینتل نیوز که به صورت تخصصی اخبار مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی رو پوشش میده در داد به این موضوع اظهار نظر کرده و مقاله ای نوشته. جمله اصلی در واقع این مقاله تحلیلی که توسط دانشیار دپارتمان امنیت ملی این دانشگاه در امریکا بیان میشه اینه که بزرگترین فجایع در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در تاریخ 72 ساله سیا در واقع یه شکستی بود که ما شاهدش هستیم، که بزرگترین در واقع شکست برای در واقع نظام اطلاعاتی امریکا همین بس که ایشون گفته که افسران سیا در صورتی که واقعا اگه لو رفته باشن بایستی همه این عملیات، کل عملیات ها تو منطقه رو در واقع کنسل بشه. ببینید گفتی چه هزینه‌ای. ایالات متحده امریکا بر اساس اسناد آشکار خودشون در سوریه، عراق، یمن با وجود هزینه کرده 7 تریلیون دلار در مجموعه این کشورها و ایران هم مشخصا در واقع اینها به صورت غیر مستقیم درگیر هست، با سرنگونی حالا پهباد، با دستگیری در واقع بزرگترین تروریست منطقه ریگی که امریکایی‌ها چقدر روش سرمایه‌گذاری کرده بودن، حالا اتفاقات اخیر مثل توقیف کشتی انگلیسی و امثال اینها و در واقع منهدم کردن این شبکه‌های سایبری سازمان سیا و این دستگیری این 17 نفر و در واقع در طی یک سال اخیر شناسایی 290 جاسوس سازمان سیا در یک سال اخیر، خب این عملا به نوعی این همه هزینه کرده، تازه مالیشو، حالا غیر مالی و اینها بماند، هزینه های مالیش رو بسیار اینها ضربه دیدن و طبیعتا کسی که ضربه دیده نمیاد بگه که من ضربه دیدم، آره من اینجوری شدم اونجوری شد. هرچند که رئیس سازمان سیا همین خانومی که در واقع جینا شری هسپل که در واقع در حال حاضر رئیس سازمان سیا هست، در حوزه جاسوسی بین‌الملل تجربیات ویژه‌ای داره ایشون که این سال گذشته در واقع در یکی از این دانشگاه‌های آمریکا اعتراف کرد که بله ما در واقع در حوزه‌های شکست‌های جدی متحمل شدیم و این چیزی نیست که بشه انکار کرد. اما اون چیزی که واضح و مشخصه در فضای رسانه‌ای، چون اشاره شما و دوستان در بیشتر در حوزه رسانه، خب بچه غالب دست بزن رسانه‌ای با ایران الان خیلی واضحه، خیلی مشخصه، چیز پنهانی نیست مگر اینکه کسی خودشو به خواب زده باشه. اون چیزی که آشکار اینه که بالاخره میگن آقا فضای منطقه‌ای برای جاسوسان امریکا و سایر دستگاه های اطلاعاتی همکار با اینها دچار در واقع ناامنی شده، به این نفع که اینها پس از اینکه این 17 جاسوس شناسایی شد، خب اینها مطلع شدن دیگه، حالا ممکنه با تأخیر اطلاع رسانی ها عنوان میشه، ولی به محضی که اینها سوخت میرن اون طرف مبدأ متوجه این موضوع میشه. اینها دستور دادن که چون ایران اومد از اینها استفاده کرد، به این نفع که آقا به کشورهایی که این افراد در اون کشورها در واقع اونجا رو ایستگاه خودشون کرده بودن در واقع برای استفاده های جاسوسی و ارتباط با داخل کشور ما به عنوان سرپل، در واقع با مقامات رسمی اون کشور اطلاع میده و به دستگاه های اطلاعاتی اون کشورهای دوست دست کم اطلاع داده شد که آقا اینها در واقع افسران رسمی سازمان سیا هستن و بدانید و آگاه باشید. همین کار کفایت میکنه که ایران بدون این که اصلا هزینه ویژه‌ای مستقیما بیاد تو اون کشورها متحمل بشود، بله، میاد در واقع اینها رو دستشون رو لو میده و مشخص میکنه و اون شبکه‌ای که در اون کشورها، حداقل در شبکه در کشورهایی که به ما دوست هستن تشکیل داده، منهدم میشه. بله. این یه دستاورد خیلی اولیه است به اعتقاد من.
جناب دکتر پاکندیس در واقع میفهمه که عقبه این جاسوسانی هم که دستگیر شدن الان آسیب جدی خورده و اون عقبه اینا هم دیگه فایده چندانی نداره.